رو به 7360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چنوی دیگر آغازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آبازی دوباره، زسگیریم آبازی دوباره.
شرکت های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌های نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. ه مثل حمایت.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، ایران سومین کشوری بود که برنامه راهبردیشو در حوزه نانو تکنولوژی بعد از آمریکا و چین برنامه خودش رو منتشر کرد.
سعید سرکار، دبیر ستاد نانو فناوری.
از همون زمان شاید کمتر از 10 نفر از اساتید دانشگاه میدونستن که نانو تکنولوژی یعنی چی، و میخوام بگم که یعنی ما از کف کف شروع کردیم و با تمرکز بر توسعه منابع انسانی ما از 10 نفر امروز حدود 40,000 نفر نیروی متخصص در گرایش های مختلف نانو تکنولوژی داریم. و این به اصطلاح تعداد نیروی متخصص که بایستی تشکر بکنم از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برای تلاشی که کردن در تمام گرایش های مختلف، نانو فیزیک، شیمی، نانو مواد، نانو داروها، نانو پلیمرها، نانو الکترونیک، به اصطلاح نیروی انسانی متخصص و توانمند تربیت کردن که نتیجه اون سرمایه گذاری رو نیروی انسانی ما رو در بحث توسعه علمی خیلی کمک کرد که از سالی 10 مقاله بیش از روزی 35 مقاله رسیدیم. و با بنیه علمی خوبی که ایجاد کردیم و حرکت در مرز دانش، طبیعتاً توسعه فناوری ها به دنبالش اتفاق افتاد و این فناوری تبدیل به محصول شد، رسوخ پیدا کرد در صنایع ما.
تولید کننده ایرانی.
دکتر سعید رضا صرافی یزد هستم، مدیر عامل مجمع نانو کیمیای کبیر یزد. مجمع نانو کیمیای کبیر یزد یک شرکت دانش بنیان هستش. استارتش از سال 1387 با واحد توسعه و تحقیق و پروپوزال‌های نانو شروع کرده، با نانولوهای منگنز و هیدروژن گرافن ها شروع کردیم از سال 1387 و سیر تولیدمون هم از سال 1391 شروع شده توی عرصه صنعت و سعی کردیم که به خاطر وجود عزیزان دانشگاهی اون فاصله دانشگاه و صنعت فوق العاده کم باشه و هست، همچنان سعی کردیم از دانشجو استفاده بکنیم. تمام محصولات ما تماما از بطن دانشگاه بیرون اومده، به خاطر همین دانش بنیان هستیم واقعا به معنای واقعی کلمه. فیلد اصلی کاری شرکت ما محصولات ضد عفونی کننده های لول بیمارستانی و موضعی هستش. در زمینه محصولات موضع بیمارستانی، ما زمین فعالیتمون در حوزه پوویدون آیدان هستش 10% و 70%. و در این زمینه هم خدا رو شکر تونستیم نوآوری‌های زیادی داشته باشیم و همگام با علم روز دنیا پیش بریم و یه محل جدیدی رو اضافه کردیم به سبد کالایمون، محل کلوهگزین 4% است که جای پوویدون آیدان رو که تقریبا داره دیگه تو تمام دنیا یکم منسوخ میشه رو بگیره و تقریبا همگام هستیم با اروپا و آمریکا. در مورد صادرات هم به علت کیفیت بالایی که داشتیم و به صورت ثبت شده هم این کیفیت داکیومنت هستش به کشورهای سوریه، عراق، کشورهای حوزه خلیج فارس، آذربایجان، آلمان ما صادرات داشتیم، دارای سی اروپا هستیم، ISO 9002 رو داریم. لاین دیگه‌ای که تو شرکت ما وجود داره لاین کرم‌ها و ژل‌های آرایشی بهداشتی هستش. به علت تعدد برندی که توی ایران وجود داره ما سعی کردیم از واحد توسعه و تحقیق کارخانه یک محصول نوآورانه رو بیاریم بیرون. توی کارخانه سعی کردیم این محصول برای اولین بار باشه. ما اولین بار هست که ماده موثره توی کرم‌ها و ژل‌های موضعی رو به صورت لیپوزومال داریم توی کرم و ژلمون لود می‌کنیم. کار نوآورانه که ما انجام دادیم موجب جذب بیشتر ماده موثره میشه در سطح پوست و همچنین کارهای اثر بخشی کرم و ژلی که شما به صورت روزانه به عنوان آبرسان استفاده می‌کنید فوق‌العاده بیشتر بشه و حتی تا اندازه‌ای خاصیت درمانی برای شما داشته باشه و تایید شده و ثبت شده هم هستش.
آی این وطن تو راه افتاد، لحظه لحظه ها میشن یه فرصت، هم تو سنگر قیام و فرهنگ، هم تو علم و تو جهاد و صنعت. یا علی ما دست به دست هم یک صدا میشیم و هم قسم، یا علی میگیم و عازمیم تا ثریا. دشمن سیاهی و شبیم مثل موج پر از تلاطمیم، یا علی میگیم و میزنیم دل به دریا.
سهم ما
در خصوص سامانه پایش و اثرات دارو تیتک،
دکتر بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو،
در این خصوص از سن آرشی بهداشتی خواستیم به شکل داوطلبانه در واقع بتونن محصولات خودشون برچسب گذاری کنن که بتونیم این پوشش رو کامل برای اونا اجرا کنیم. پس بنابراین پوشش در این خصوص در واقع به 100% خودش در این حوزه هنوز نرسیده و این کار داره انجام میگیره. اولویت در ارتباط با دارو هست که بتونیم پوشش رو کامل انجام بدیم. رصد و بیشتر از 600 مولکول رو در واقع در این حوزه در واقع ما وارد کردیم که به هر حال کدمیسیا ادامه داره و ان شاءالله با اضافه کردن توان در واقع کارشناسی و انسانیمون و همینطور بودجه مورد نیاز این کار رو میتونیم در آینده نزدیک انشالله به نقاط مطلوبی برسونیم.
یای آخر
دکتر سعید رضا صرافی یزد هستم، مدیر عامل مجمع نانو کیمیای کبیر یزد. در مورد مشکلات شرکت های دانش بنیان، ما توی شرکت ما مشکلات خیلی زیاد داریم، یعنی مشکلاتی که تولیدی ها دارن ما داریم، مشکلاتی که شرکت های دانش بنیان دارن ما داریم، مشکلاتی که کارخانه هایی که داره واحد توسعه تحقیق هستن هم ما داریم. یعنی ما هر مشکلی که هر تولید کنندگی داشته باشه ما بخشیشو داریم. بزرگترین مشکلمون توی انحصار بودن ماده اولیه بعضی از محصولات ما هست که مطمئنم توی تمام حوزه‌های دارو این مشکل وجود داره. در مورد بخش توسعه و تحقیق هم فکر می‌کنم که ما توی زمینه توسعه تحقیقمون داشتن مواد آزمایشگاهی که واقعا اکثرا وارداتی هستن و برای شرکت‌های اروپایی هستن، واقعا به دست آوردن اونهایی که کسنامبرشون اصل باشه و واقعا اون کیفیت مورد نیاز داشته باشن یکی از بزرگترین مشکلات ما هستش.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی‌بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، هم زیبایی گر به ثریا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
درود بر همه شما دوستان عزیز، با افتخار از رادیو سلامت در کنار شما هستیم در یک روز خوب که انشالله مهربان باشید و مهرآفرین در هر کجا و هر موقعیتی که تشریف دارید و یادمون باشه که همیشه در تلاش، افق‌های تازه است. روزتون پرتلاش باشه. با نزدیک شدن به ساعت 9 و 10 دقیقه دعوت میکنم افق روشن رو از رادیو سلامت بشنوید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش
بخواد بگیم. آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من. یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمدروشه.
افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای مهربان برنامه امروز افق روشن رو با همراهی شما آغاز می‌کنیم. سلام، صبح شما شنونده گرامی هموطن عزیز به خیر باشه. امروز هم تا حوالی ساعت 10 صبح میزبان شما هستیم در افق روشن. شما هر هفته روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه میتونید برنامه ما رو بشنوید. کاریز از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. موضوعاتی که در این برنامه مطرح میکنه مسائل اجتماعیه. امروز دوم آبان هست و همزمان با روز جهانی تغییرات اقلیمی میخواییم راجع به تغییر اقلیم صحبت کنیم. چرخش فصلها با تغییر اقلیم. اطلاع دارید که خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی در کشور ما طی 10 سال آینده چه میزان تخمین زده میشه؟ خدمتتون میگم حدود 160 میلیارد دلار. اما مهمترین عوامل ناشی از تغییر اقلیم که منجر به تحمیل هزینه‌های اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی به کشور ما میشه، تشدید خشکسالی و افزایش توالی و شدت سیلابه. یکی از ابزارهایی که میتونه ما رو در برابر تغییرات اقلیمی محافظت کنه راه اندازی شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای گرد و غبار و طوفان در کشور ما هست. این موردی است که در افق روشن امروز بررسیش میکنیم.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن. پیگیری مطالبات شما روزهای زوج ساعت 9 و 10 دقیقه از رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. افق روشن.
خب ممنونم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم افق روشن رو دارید پیگیری میکنید. در روز جهانی تغییرات اقلیمی قرار داریم و در افق روشن هم میخواییم راجع به تغییرات اقلیمی صحبت کنیم. یکی از سوژه‌هایی که هر سال و گهگدار در افق روشن دربارش صحبت میکنیم همینه. امروز هم آقای علی اکبری، روزنامه‌نگار و خبرنگار همکار با افق روشن هم در کنار ما هستند در استدیوی افق روشن. آقای علی اکبری خیلی خوش اومدید. سلام.
سلام عرض می‌کنم سرکار خانم شهبازی، خدمت شما، عوامل برنامه و همه شنوندگان عزیزمون.
خب هر وقت سیل اتفاق میفته خیلی از خبرنگاران میرن سمت سوژه شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای گرد و غبار، میگن که اگر چنین شبکه‌ای در کشور ما وجود داشت میتونه هشدارهای لازم رو به مردم ارائه بده و حتی به مسئولان تصمیم گیران.
بله.
که متاسفانه هنوز چنین شبکه‌ای رو ما نداریم. چندی پیش هم ریاست دیوان محاسبات در خصوص ترک فعل سازمان هواشناسی در خصوص عدم راه اندازی شبکه ملی هشدار صحبت کرده بودند. امروز می‌خوایم در واقع همین رو پیگیری کنیم که چرا علی‌رغم تکلیف قانونی که از سال 96 مشخص شده هنوز سامانه ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای طوفان و گرد و غبار و سیل در کشور نداریم.
درسته. ببینید سازمان هواشناسی طبق گزارش‌هایی که الان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کل کشور الان اعلام کردن، یه ترک فعلی انجام داده.
بله.
و اون ترک فعل چی بوده؟ عدم اجرای وظایف محول شده برای این سازمان در قانون هوای پاک که توی مجلس مصوب شده، که حالا جزئیاتش این بوده که راه اندازی شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای سیل، طوفان و گرد و غبار. حالا چه اتفاقی افتاده؟ مدیر کل بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور آقای بابازاده یه موضوع رو در این مورد اشاره کردن که گفتن که خود سازمان هواشناسی در این زمینه یه ترک فعلی انجام داده و حالا ما داریم رسیدگی میکنیم. و این موضوع، اینکه چه ارتباطی به سازمان بازرسی داره، سازمان بازرسی کل کشور وظیفه داره سازمانهایی که ترک فعل میکنن رو رسیدگی بکنه. از اون طرف هم آیه بزرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور در این مورد اشاره کردن که گفتن که 5 سال پیش باید این کار انجام میشده و 2 سال به این سازمان هواشناسی مهلت داده بودن که این کار انجام بدن.
بله.
یعنی سال 98 باید پرونده این موضوع بسته میشد. اما خب این که ما در سال 1401 باید برنامه‌ای بسازیم که الان چرا این قانون انجام نشده، بالاخره خودش جای سوال داره دیگه.
سوال.
بله. حالا میریم حالا جلوتر با مهمونای برنامه در این مورد صحبت
می‌کنیم. من خاطرمه که هفته اسفند سال گذشته هم رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو سازمان هواشناسی گفته بودن که ما سامانه هشدار سیل رو در خیلی از نقاط کشور راه اندازی کردیم، از جمله حوزه‌های آبریز کرخه، کارون، دز، استان گلستان، گیلان، لرستان، استان خراسان شمالی، شهر قم و کلان شهر تهران، و این نوید رو هم داده بودن که به زودی سامانه هشدار کشور به صورت یک پارچه در حدود 600 نقطه کشور باید به بهره برداری برسه. اما موضوع کلی ما اینه که چرا شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی های رخداد های مربوط به طوفان، سیل و گرد و غبار راه اندازی نشده؟ گویا در حوزه سیل کارهای انجام شده، اما همونطور که شما گفتین با کارشناسان امروز بیشتر صحبت خواهیم کرد. ابتدا گزارش خبری مرجان قندی رو میشنویم.
چند سالی است که دیگر پاییزهای پرباران، زمستانهای پربرف، بهار با بارانهای رگباری و تابستان با بارانهای موسمی ملایم رو تجربه نمی کنیم و شاهد پاییز و زمستان گرم و بدون بارش و بهار و تابستان با بارشهای سیلاسا هستیم که این نتیجه تغییرات اقلیمی است. بخش وسیعی از ایران در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی است و به تبع بیشتر تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد. عباس علی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور:
شرایط اقلیمی که الان داده شده که شرایط اقلیمی هستش که تاثیرپذیر هم از کشور ما، از کشورهای همسایه، و خدمتتون عرض کنم مطالعاتی رو هم که UNDP داشته راجع به منطقه خاورمیانه، متاسفانه شرایط بحرانی رو در آینده کشورهایی که در این منطقه وجود دارن از نظر اقلیمی برایشون به وجود میاد، به طوری که با مدل سازی هایی که برای سال 2025 شده، یعنی 3 سال دیگه، ایران و کشورهای همسایه با بحران شدید خشکی مواجه میشن. به تنهایی شاید نشه از این بحران ها عبور کرد، ولی خب سازمان متولی ما هستیم، برنامه‌ریزی‌هاش رو قطعا ما می‌کنیم و از ظرفیت مؤسسه تحقیقات عزیزان بسیار فریشته‌ای در این مؤسسه وجود دارن و از ظرفیت دانشگاه به امید خدا استفاده می‌کنیم تا بتونیم با مشارکت مردم عرصه‌های منابع طبیعی و شرایط مادیش رو حفظ کنیم.
سازمان محیط زیست برنامه‌ای برای طرح سازگاری با تغییر اقلیم دارد تا هر سازمانی منطبق با آن برنامه ریزی کند.
من هدفم این هستش که شرط پوششیش رو فعلا حفظ کنیم. حالا حفظ و نگهداری خود ارزش از واجبات کار ما هست. شرط پوششی رو به این دلیل میگم که از تنوعات گذشته، از دهه‌های گذشته متأسفانه کارکردهای متفاوت و متأثری که تاثیرگذاری که سایر یعنی کارکردهای غیر بازاری غیر قابل مبادله که پوشش گیاهی میتونه برای مناطق مختلف داشته باشه و این حتی روی مسائل اجتماعی و فرهنگی مردم هم تاثیرگذار هست کمتر دیده شده. ورانه فضای سبز برای مملکت ما حدودا 0.2% هست و اگر ما بتونیم با ریلگذاری هایی که با امید خدا قصد داریم در سازمان منابع طبیعی و آسیبگذاری کشور در دو زمینه، یکیش نیروهای انسانی و در سازمان هست و یکیش هم که همین مواردی هستش که خدمتتون عرض کردم، راه رو مشخص کنیم و بتونیم برای برنامه حداقل کوتاه‌مدتمون این درصد 0.2% سرانه فضای سبز مردم رو به حدوداً 0.3 برسونیم با توجه به 80 میلیون نفر جمعیتی که داریم، یه چیزی حدودش فکر میکنم 5-6 میلیون نفر باید کار کرد.
سیل و خشکسالی دو روی سکه تغییرات اقلیمی هستند و اگر هرچه زودتر برنامه عملیاتی در کشور اجرا نشود، در سالهای آینده با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خیلی ممنونیم از شما دوستان شنونده که همراهی می‌فرمایید با افق روشن. این مطلب رو هم باید عرض کنم که هر زمانی که سیل و سیلابی در کشور شروع میشه، خب سازمان هواشناسی به موقع هشدارهای لازم رو میده، اما بحث اصلی اینه که توزیع زمانی و مکانی بارش‌ها به علت تغییرات اقلیمی تغییر کرده و با توجه به اثرپذیری زیاد کشورمون، ما باید خودمون رو با تغییرات اقلیمی سازگار کنیم تا آسیب و خسارت کمتری از چنین حوادثی ببینیم که خب متاسفانه این اتفاق نمیفته. آقای علی اکبری، همونطور که گفتیم امروز می‌خوایم راجع به شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای گرد و غبار گفتگو کنیم. آقای مهندس داریوش گل‌علی‌زاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست هم روی خط برنامه افق روشن هستن. آقای مهندس گل‌علی‌زاده سلام، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان عزیز برنامه افق روشن شبکه سلامت، در خدمت شما.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. آقای مهندس گل‌علی‌زاده، سال 96 نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان محیط زیست و سازمان هواشناسی رو مکلف به تکمیل شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای گرد و غبار کرد و این سازمان ها باید حداکثر ظرف مدت 2 سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی های رخداد گرد و غبار رو تکمیل می کردن. اما رسیدیم به امسال و بعد از وقوع سیل در امامزاده داوود، ریاست دیوان محاسبات جناب آقای بسپاش در توییتی به ترک فعل سازمان های متولی اشاره کردن. خب بفرمایید که چرا تا به این لحظه این شبکه که تشکیل نشده، ایجاد نشده؟
بله، به همونطور که اشاره کردین به سناد ماده 26 قانون هوای پاک وزارت راهشناسی و سازمان هواشناسی مکلف شده بود که این شبکه رو در واقع تکمیل بکنه. خب متاسفانه این شبکه بر اساس اون اهدافی که داشتن تکمیل نشد، در برخی از حوزه‌ها هنوز نیاز به تکمیل داره و سال سازمان بازرسی کل کشور هم به این موضوع ورود پیدا کرد، به صورت حضوری رفتن از ظرفیت‌های اونجا رو در واقع بازدید انجام دادن، مستنداتشون دیدن. یکی از مشکلاتی در واقع مطرح شد عدم تخصیص اعتبارات لازم برای این موضوع بود. خب این در واقع شبکه هشدار بسیار مهم است که ما میزان مواجهه مردم رو با طوفان‌های گرد و غبار به حداقل برسونیم، چون وقتی طوفان گرد و غباری که اتفاق میفته نمیشه جلوی طوفان گرفت، ولی میشه میزان مواجهه و یا در واقع مراقبت‌های بهداشتی رو افزایش داد و مردم رو از مواجهه با این گرد و غبار در واقع میزانشون کاهش داد. ولی این متاسفانه این اتفاق نیفتاد و الان هم در واقع پیگیری‌های لازم جهت تکمیل کار داره انجام میشه، هرچند از شرایط خودش عقب هستش. ما با توجه به اثرات تغییر اقلیمی که داره اتفاق میفته و کشور ما جز نوع کشور آسیب پذیر در حوزه اثرات تغییر اقلیم هستش، نیاز هستش که ما در این حوزه خودمون رو خیلی تقویت بکنیم.
بله.
تا میزان خسارات رو به حد اقل برسونیم.
درسته. آقای مهندس فرمودی که به دلیل تخصیص نیافتن منابع مالی راه اندازی شبکه ملی هشدار تا الان عقب افتاده. سازمان محیط زیست و هواشناسی هر دو مکلف به راه اندازی این سامانه و این شبکه هستن، ولی کن خب بیشتر انتظارات از سازمان هواشناسی. نقش سازمان محیط زیست در راه اندازی این شبکه چیه؟
ببینید، ما هم بر اساس ماده 2 قانون هوای پاک ناظر بر حسن اجرای قانون
ناظر هستیم.
بله، و همین که ما اون داده هایی که از سیاه‌های زمینیمون داریم و مطالعات سیاه انتشار رو، ما کل داده ها رو در اختیار سازمان هواشناسی کشور قرار دادیم که بر اساس این داده ها بیاد اون شبکه رو راه اندازی ایجاد و تکمیل بکنه. و یعنی سازمان نقشش تو این حوزه بود، ضمن اینکه این بیشتر بحث گرد و غبار رو داره و ما یه ستاد مدیریت و مقابله با پدیده گرد و غبار رو در سازمان رو هم داریم، ستاد مدیریت و هماهنگی پدیده گرد و غبار در سازمان داریم که این ستاد در واقع نقش هماهنگ کننده و پیگیری تکالیفی که در قانون پیش بینی شده و تا تخصیص اعتبارات است و گزارشگیری و گزارشدهی به دولت، این کار انجام شده. خوشبختانه ارتباطات خیلی خوبی هم با سازمان هواشناسی برقرار کرده تا با توجه به تبادل تجربیات کار انجام بشه، ولی متاسفانه زیرساخت‌های لازم برای این در سازمان هواشناسی کشور بنظر کافی موجود نبود و از برنامه عقب افتاده و نهادهای نظارتی هم به این موضوع ورود پیدا کردن.
آقای مهندس، اگر قرار باشه که این شبکه ملی هشدار ایجاد بشه، هر استانی نیاز به یک شبکه مجزا داره یا یک شبکه مرکزی خواهیم داشت؟
و این شبکه ملیه، شبکه ملی هشدار که در واقع تمامی استان‌ها هم میتونن از خدمات این شبکه ملی بهره‌مند بشن و دسترسی دارن، یعنی هر استانی دسترسی داره و بر اساس هم در به صورت ملی، همینطور که الان هم میدید از طریق صداسی ما این هشدارها داده میشه در کدوم استان ما بارندگی داریم، خوشداری داریم، اینا رو اعلام میکنن.
بله.
و این خدماتش خدمات ملیه، از طریق استان ها هم قابل ارائه.
درسته. فرمودی که مشکل اصلی تامین منابع مالی بوده، حالا که تصمیم دارین که کار رو پیش ببرین، این منابع مالی قراره چطور و از کجا تامین بشه؟
بله، ببینید، سازمان بازرسی کل کشور هم ورود پیدا کرده و خودشون در حوزه آسیب شناسی کردن، حالا نشستن پای در واقع توضیحات کارشناسان و مدیران وزارت راه شهری سازمان هواشناسی کشور، اونها از منابع داخلی تلاش کردن و بخشی رو پیش بردن، ولی اون شبکه ملی که تمامی ابعاد پیش بینی شده در قانون هوای پاک رو بخواد در واقع پوشش بده فعلا تکمیل نشده. پیگیر در واقع از طریق سازمان برنامه بودجه کشورم پیگیر هستن که این در واقع اعتبارات مورد نیاز تخصیص پیدا کنه، اما کمتر آسیب ببینه. واقعیتش اینه که ما فشارهایی که الان وارد میشه به خاطر رخدادهای گرد و غبار و بحث سیل خیلی به کشور داره خسارت میرسونه. حالا بحث خسارت‌های مستقیم، بحث
برآوردهای خسارت‌های مالی رو هم خدمتتون خواهیم بود، اما واقعا اگر این شبکه ملی هشدار راه اندازی بشه، چقدر میتونه به اهالی استان آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان کمک کنه به دلیل طوفان‌هایی که در استان سیستان و بلوچستان داریم، طوفان‌های شنی و همینطور طوفان‌ها و ریزگردهای نمکی در استان آذربایجان غربی منطقه.
دیگه اینقدر دیگه غافلگیر نمیشین در واقع.
بله.
الان طوفان میاد داریم غافلگیر میشیم. اینی که اگه از قبل پیش بینی بشه، هم دولت میتونه سری تامین داد پیش بینی بکنه و هم مردم میتونن زندگی خودشون رو، فعالیت‌های خودشون رو منطبق کنن با این شرایط هشدار.
بله، وقتی صحبت از سازگاری با شرایط و تغییرات اقلیمی میشه، در اصل باید چنین شبکه‌ها و تجهیزاتی رو هم داشته باشیم. ممنونیم. بله. آقای علی اکبری، بفرمایید.
آقای مهندس، سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بندم سلامت می‌کنم خدمت شما جناب آقای علی اکبری.
سلامت باشید.
از تلاش‌های شما در حوزه اطلاع‌رسانی و پیگیری.
خواهش می‌کنم. آقای مهندس، این موضوع مصوب مجلسه، وقتی مجلس قانونی رو مصوب میکنه راه‌های درآمدیش رو هم در نظر میگیره. چی شما الان میفهمید که الان ما مشکل بودجه ای داشتیم، این چطور میشه؟ یعنی خب ببرید مجلس مثلا بگید که آقا مثلا ما الان بودجه نداریم، این مشکل کسری بودجه دولته یا نه اون مشکل منابع درآمدی که دیده شده؟
ببینید تکالیفی که در قانون هوای پاک هستش، عمده تکالیف قانون هوای پاک از جنس هزینه‌ایه. مثلا تو بحث توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، خب نیاز به اعتبار مستقیم داره، بحث در واقع از رد و خارج کردن خودروهای فرسوده، بحث توزیع و تولید سوخت استاندارد منطبق و استاندارد ملی در کل کشور، نیاز به اعتبارات داره. متأسفانه در این قانون